شخصیات فرد سالمندمون خیلی مهم است که حالا چه وسیله ای متناسب هست و اینکه حالا بهترین و ایمنترین روش استفاده هم چی هست و چه جوری فرد سالمند باید از اون استفاده کنه و اینها هم باید بهش آموزش داده بشه. یکی دیگه از نکات مهم در ارتباط با این تجهیزات کمکی استفاده و نگهداری از این تجهیزات هست. حالا اینکه چه جوری فرد سالمند اونها رو استفاده کنه، راه رفتن و حرکت با این تجهیزات باید آموزش داده بشه. حالا راه رفتن با عصا، بالا و پایین رفتن با کراچ، واکر، هر کدوم از این وسایل نیازه که به شکل صحیحی به سالمند آموزش داده بشه و اگر آموزش صحیح داده نشه خود این وسیله ممکنه آسیب‌زا باشه که این آموزش هم خب توسط کاردرمانگر انجام میشه.
با توجه به اینکه با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می کند، بنابراین روش های درمانی و نگه دارنده و نیز تجهیزات پزشکی به زندگی مستقل سالمندان کمک کننده است.
تشکر میکنم از سرکار خانم قندی همکار عزیزم که این بخش رو برای ما ارسال کردن. خیلی سریع بگم که موضوع صحبت ما در برنامه مجله سالمندی امروز مشکلات بخش قدامی چشم هست در سالمندان با تاکید بر آب مروارید و خشکی چشم. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، 3102 سامانه پیام کوتاه و میزبان سرکار خانم دکتر آسیه اسحاقی هستیم، فوق تخصص قرنه. بریم به اتفاق صدای شما رو بشنویم و بعد هم انشاءالله پیام ها رو پاسخ خواهیم داد. منتظر ارسال پرسش از طرف شما دوستان عزیز هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر. سوالی که دارم اینه که اگر آب مروارید رو درمان نکنیم منجر به آب سیاه میشه یا رابطه شو با آب سیاه لطفاً برای من توضیح بدن. از برنامه خوبتون متشکرم. خداحافظ.
بله خانم دکتر در خدمتتون.
بله همه انواع آب مروارید خطر آب سیاه رو ندارن. بعضی از انواع آب مروارید هستش که اونهایی که باعث تنگی زاویه چشم ما میشن اونها احتمال داره که با خطر آب سیاه یا گلوکوم در آینده همراه باشن.
بله بسیار خوب، پس تشخیص با پزشک خواهد.
بله
بسیار خوب، باز بشنوید صدای شما رو.
خواستم ببینم که من چند وقت پیش به چشم‌پزشک مراجعه کردم، بعد گفتن که قرنیه شون خیلی خشکی داره، بعد اشک مصنوعی برای من تجویز کردن، اونا رو گرفتم. دکتر گفت هر 3 ساعت استفاده کنی یه قطعه تو هر چشم. من حدود 12 روز به همین روال استفاده کردم، بعدش از یه خود کمتر کردم، یعنی ساعتی بیشتر بود 5-6 ساعت. خواستم ببینم تا کی باید من اینو ادامه بدم اشک مصنوعی رو، و اینکه نحوه نگهداری این اشک چشم باید یخچال نگهداری بشه یا نه، چون بیرون میریم میبریم مثلا تو هوای گرم مشکلی برای این اشک مصنوعی پیش نمیاد. و اینکه من کنار چشم چشم اینه که نور خیلی کمی احساس میکردم، حتی دکتر شبکه معاینه کردن گفتن چیزی نیست، ولی خواستم اصلا دکتر بگم این نور ضعیفی که من گاهی در کنار چشمم احساس میکنم علتش چیه. ممنون میشم، خدا نگهدار.
بفرمایید.
راجع به اشک مصنوعی من توضیح که بدم این هستش که ما چند مدل اشک مصنوعی داریم. بعضی از اشک مصنوعی ما به صورت باتل یا توی قوطی هستن که اینها وقتی که درشون باز میشه تا یک ماه مثل بقیه قطره چشمی قابل استفاده هستن. بله. ولی بعضی از قطره اشک مصنوعی ما به صورت در واقع سینگل دوز یا در واقع دوزهای یک بار مصرف هستن. اگه در اینها رو باز بکنیم توی 24 ساعت قابل استفاده هستن، ولی درشون رو که باز کردیم باید بلافاصله ببندیم. حتما نیاز به استفاده و نگهداری توی یخچال اینا ندارن، یعنی نگران این موضوع نباشین که وقتی بیرون میرین توی یخچال اینها رو نذاشتین. در مورد نور ضعیفی هم که احساس میکنین، حتما نیاز هستش که معاینه شبکیه با مردمک باز انجام بشه، تمام محیط شبکیه دیده بشه. اگر سوراخ یا پارگی تو شبکیه دیده نشه جای نگرانی نداره.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، فواصل مصرف اشک مصنوعی رو پرسیدن.
بله، فواصل مصرف اشک مصنوعی بستگی به میزان خشکی چشم و معاینه داره که چشم پزشک براشون انجام داده. اگر میزان خشکی چشم زیاد باشه فواصل کمتر، حتی گاهی اوقات تو بعضی بیمارا ما 1 تا 2 ساعت هم توصیه می‌کنیم که استفاده بکنن. و اینکه بستگی به اون مشکلات جانبی که چشمشون داره.
حالا بستگی چه زمانی باید ادامه بدن؟
کسی که به طور معمول خشکی چشم داره همیشه این مشکل رو خواهد داشت، مخصوصا حالا اگر با توجه به شرایط فصلی، مثلا اگه محیطی زندگی میکنه که باد زیادی میاد یا بیشتر در معرض نور آفتابه یا شغلی داره که بیشتر تو محیط بازه، خب به طب باید بیشتر استفاده بکنه، و اگر نه خب میتونه در واقع دفعات استفادهش رو کاهش بده.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم. 2265-2876 بازم بریم تلفن بشنویم.
من چند سال پیش، یعنی 3-4 سال پیش، چشم ما هر دو تا آب مروارید عمل کردم. بعد از 2-3 روز که شد دور چشم سمت راستم حلقه نورانی دیدم. رفتم دکتر، گفتم، گفت نه، شبکیه سالمه، اشکالی نداره. این یکی چشمم عمل کردم. حالا هر گاهی مدت این سفیدی تا لامپ رو نگاه کنم، چراغ نگاه کنم، این روشنای جلو چشم میاد. یکی دیگه این که من چشم خیلی خشکه، و اگه قطره اشک مصنوعی هم میریزم و شباب ژل هم میریزم بازم اشکال داره. و اینی که الان چشم تاره، رفتم دکتر میگه باید لنزت رو بشوری. آیا کاری دیگه هم میشه کرد؟ اگه توضیح بدین خیلی ممنونم.
بله خانم دکتر، بفرمایید.
این مشکلاتی که ایشون ذکر میکنن بیشتر به نظر میرسه که مربوط به مشکلات سطح چشم یا همون خشکی چشمی که ایشون اشاره کردن باشه. در مورد اون نوری که مشاهده میکنن، حتما باید معاینه چشم پزشکی انجام بشه و مطمئن بشیم که شبکیه مشکلی نداره. در مورد این که گفتن که باید
شبکیه سالمه، بله
بله بله دیگه، حالا ممکنه که به خاطر میگه همین مشکلات سطحی چشم خشکی باشه. و مورد دیگه هم که اشاره کردن که چشم پزشکشون گفته این هستش که در واقع همون شستشویی که بهشون گفتن، منظور در واقع کدورتی هستش که در واقع تو کپسول خفی لنز ما ایجاد میشه با یه دستگاه لیزری. اگه کدورت قابل ملاحظه باشه، قابل لیزر کردن و برطرف کردن، کار کوتاه و در واقع بدون نیاز به استفاده از اتاق عمل و اینها هستش، تو هم کلینیک قابل انجام.
و بازیشون هم راجع به خشکی چشمشون و قطره‌ها سوال کردن، همچنان باید ادامه بدن؟
خشکی چشم اگر تایید شده باشه تو معاینه، بله، بهترینش استفاده از اون قطره اشک مصنوعی هستش که ترجیح هم بدون ماده نگهدارنده باشه.
چند تا پیامک پاسخ بدیم و بازم تلفن میشنویم. آقای 76 ساله گفتن که چه عواملی محرک آب مروارید و افسون بر دوری از آفتاب، چه عواملی از اون پیشگیری میکنه؟
همونطور که اشاره کردیم فاکتورهای خطرشه که استفاده از داروهای کورتیکواستروئیدی یا کورتونی هستش. بله. که اگه بشه بعد استفاده از اونها کمتر بشه یا تعویض بشن با داروهای دیگه. جلوگیری از ضربه، اشعه یونیزان، اینها مواردی هستن که میتونن باعث پیشرفت آب مروارید یا به وجود اومدن اون بشن.
پس برای پیشگیری استفاده از عینک
از عینک آفتابی حتما کمک خواهد کرد. و همونطور که گفتم اون تغییر اون داروهای کورتونی اگر امکان پذیر باشه تحت نظر پزشک.
پس اشعه یووی رو چون دوست شنوندی سوال کردن، خانم دکتر، در واقع جزء عواملی هست؟
عواملی هستش که میتونه، بله، در واقع باعث تسریع پیشرفت آب مروارید.
بله. پرسیدن که آیا برای عمل آب مروارید نیازی به قطع داروهای رقیق کننده خون هست یا خیر؟
به طور معمول همونطور که خدمتتون گفتم عمل آب مروارید خیلی پیشرفته شده در حال حاضر. به طور معمول ما قطع نمی کنیم داروهای در واقع ضد انعقادی رو، مگر اینکه در واقع نیاز پزشکی خاصی باشه. به طور روتین نه.
بله شنونده گفتن که 65 سالشون خانم دکتر، آقایی که 5 ماه پیش مراجعه کردن و بهشون گفته شده که آب مروارید دارین و برین و 3 ماه دیگه بیان، اگر رسیده بود عمل میکنیم و هنوز ایشون مراجعه نکردن. سوال کردن که خانم دکتر ضرورت داره که من باید حتما مراجعه بکنم یا لازمه که مشورت بگیرن مجددن؟ و کار ایشون هم کار در واقع خیاطی هست و گفتن که اخیراً هم گوشای چشمم در واقع دچار آب میاد، دچار اشریزش هستم و چشمم خشک.
خب این اشریزششون که ارتباطی با اون آب مروارید که دارن نداره، که مربوط به همون مشکلات سطحی چشم، حالا میتونه عوامل تحریکی یا خشکی چشم باشه یا عوامل التهابی که تو سطح چشمشون هستش، با معاینه چشم پزشک مشخص میشه. این که بهشون گفتن 3 ماه بعد مراجعه بکن، احتمالاً کدورت عدسیشون خیلی قابل ملاحظه نبوده که چشم پزشک اینطور بهشون گفته، و توصیه میکنیم که مجدداً معاینات پیگیری داشته باشن. اگه آب مروارید قابل ملاحظه بود یا کاهش دید قابل ملاحظه در اثر آب مروارید برشون ایجاد شده بود، که درمان بشن.
بله متشکرم. 2265-2876 شماره تلفن 3102 سامانه پیام کوتاه و آب مروارید و خشکی چشم موضوع مورد بحث ما در مجله سالمندی است.
سوالی که داشتم از خانم محترم، اون لنزایی که تو داروخونه هست ما میتونیم استفاده کنیم یا باید با پزشک مشورت کنیم؟ ممنون میشم راهنمایی کنه.
بله خانم دکتر آسیه ساقی بفرمایید.
به طور کل من خیلی متوجه سوال این شنونده عزیزمون نشدم. یه سری لنزهای ما تو داروخانه ها موجود داریم، لنزهای پانسمان یا در واقع لنزهای تماسی پانسمان یا درمانی بهشون گفته میشه، در مواردی که مثلا نقص روی در واقع لایه اپیتلیوم قرنیه داشته باشیم، اینها رو تجویز میکنه چشم پزشک. اما اون که خود فرد مراجعه بکنه لنز رو در واقع مستقیم بدون تجویز چشم پزشک بگیره، بله، به هیچ عنوان توصیه نمیکنیم.
بله متشکرم. تلفن میشنویم.
اگر امکان داشته باشه خانم دکتر، در مورد بیماری شب ماکولا ADM در سالمندان که به جنجشه میشه دید و منفی میکنه، لطفاً صحبت بکنن. آیا راه درمان راه پیشگیری داره یا نه؟ در ضمن آب مروارید رو میشه به خوردن داروهای تقویت کننده که پزشک تقویت میکنه به عقب هم انداخت یا نه؟
در مورد در واقع ARMD که این شنونده عزیزمون گفتن، حتی درستش همین هستش، یعنی در واقع دژنراسیون ماکولایی که در واقع وابسته به سن هستش، بله، یا استحاله جسم زرد هم تو شما فرمودین. این در واقع با استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه، مخصوصا اونهایی که برگ سبز دارن مثل اسفناج، کاهو، اینا خیلی کمک کننده هستش که بشه در واقع پیشرفتش رو به تأخیر انداخت. و در مورد آب مروارید هم همون در واقع اجتناب از اشعه یونیزان، استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه، اینها تو بعضی مطالعات نشون داده شده که میتونن در واقع وقوع یا پیشرفت آب مروارید رو به تأخیر بندازن، اگرچه خیلی ثابت شده هم نیست.
بله خب شنونده هم در واقع پرسیدن که آیا تغذیه نقشی در آب مروارید داره؟ احتمالاً نقش تغذیه در بروز پرسیدن.
بله همونطور بله همطور که خدمتون عرض کردم، استفاده از سبزیجات و میوه‌های تازه چون روندهای اکسیداتیو رو تو عدسیه در واقع لنز ما به تأخیر میندازه، این کمک کننده خواهد بود.
بله متشکرم. بازم تلفن داریم خانم دکتر، به اتفاق میشنویم.
خواستم از حضور خانم دکتر بپرسم که چون من 77 سالمه ولی دیابت، فشار خون، یعنی هیچ نوع بیماری رو خدا رو شکر ندارم چون اهل ورزش و استخر هستم. اکثرا الان برای معاینه چشم به حضور همکاراتون میریم، میگن که باید عمل بشه، کاتاراکت دارید و باید عمل بشه، ولی دید من خوبه. برای مطالعه هم معمولا الان سال هاست که خوبه، اینه که مطالعه میزنم، هیچ مشکلی هم نه خشکی چشم دارم نه حساسیتی دارم. قسم از اونشون خواهش کنم که تا چه سنی نیاز هست که حتما عمل بشه و نتیجه بهتری میده.
به هر حال جراحی آب مروارید ارتباطی به اون سن اون فرد نداره، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، ولی اگر کاهش دید قابل ملاحظه ایجاد بشه یا اینکه خطر گلوکوم یا افزایش فشار چشم اون هم تو معاینه چشم پزشکی مشخص میشه وجود داشته باشه، اون موقع نیاز به جراحی خواهد داشت. ولی اینکه بگن که من به چه سنی باشم که بخوام حتما آب مرواریدم عمل کنم، این فاکتور تعیین کننده نیست به این عنوان. اون بله. میزان کاهش دید و در واقع تغییری که تو عملکرد بینایی فرد هستش.
بله. متشکرم. گفتن که صبح دیدم تاره ولی به تدریج خوب میشه، واضح میبینم. 20 سال پیش رفتم و به من گفتن که آب مروارید داری. البته دیگه اطلاعاتی ندادن که حالا این آب مروارید درمان شده یا نه. آقا مهدی 63 ساله.
خب ایشون حتما باید معاینه چشم پزشکی انجام بدن. بعضی مواردی که در واقع با گذر زمان در طی روز دید بهبود پیدا میکنه ممکنه به خاطر ادم یا ورم قرنیه باشه که این هم تو معاینه چشم پزشکی مشخص میشه، و یا ممکنه بعضی موارد در سر خشکی چشم باشه که این هم در واقع کاهش دید نوساندار در طی روز میتونه ایجاد بکنه باید. که حتما با معاینه بشنش.
خانم 60 ساله گفتن که چند ماه پیش چشم چپم محکم به شیر حمام خورده و به من گفتن که مشکلی نیست، اما هم دور و هم نزدیک رو در حال حاضر تار میبینم و مراجعه کردم به چشم پزشکی و ایشون گفتن که شروع آب مرواریده. آیا این میتونه مربوط به اون ضربه باشه یا مربوط به سنمه؟
به طور معمول به نظر نمیرسه که ارتباطی با اون ضربه به چشمشون داشته باشه. حتما بهتر که بینایی سنجی انجام بدن که در واقع عیب انکساریشون تعیین بشه.
خب خیلی فرصتمون کمه خانم دکتر، یک دقیقه راجع به آب مروارید صحبت کنیم و بعد بریم سراغ خشکی چشم. از موضوعات یا از اون در واقع مسائل مهمی که راجع به آب مروارید باید گفت، نمیدونم کدوم قسمت باقی مونده، اصلا مراقبت‌های بعد از عمل من فکر کنم خودش خیلی در نتیجه که افراد میگیرن میتونه مهم باشه. نکات مهم رو بفرمایید، چه مراقبت‌هایی میخواد و ضمناً ممکنه کسی دوباره جراحی آب مروارید رو مجبور باشه انجام بده؟
وقتی که عمل جراحی آب مروارید انجام میشه، در واقع انجام دادن مجدد اون نه، یعنی در واقع آب مروارید خارج میشه، ولی ممکنه کارهای جانبی مثلا گاهی اوقات همونطور که توی سوالی یکی از شنوندگانمونم بودش، مثلا ممکنه کدورت پشت در واقع عدسی چشم یا همون کپسول خلفی در واقع چشم ایجاد بشه، اون نیاز باشه که درمان اقدام لیزری انجام بشه. برای اینکه آب مروارید برگشت میکنه، نخیر همچین چیزی رو نداریم. عمل جراحی آب مروارید خیلی پیشرفته شده، لنزهای خیلی زیادی هم امروز در دسترس ما هستن. لنزهایی هستن که اگر فرد آستیگماتیسم قرنیه‌ای داشته باشه میتونه همزمان هم آب مرواریدشون در واقع درمان بشه، هم در واقع آستیگماتیسمشون همزمان اصلاح بشه.
بله.
در مورد مراقبت‌های بعد از عملم، اگر عمل جراحی آب مروارید بدون عارضه انجام شده باشه و به صورت روتین بوده باشه، مراقبت خاصی به جز استفاده از قطره نخواهد داشت. توصیه میشه که تو چند روز بعد داخل چشم آب زده نشه، یه محافظ پلاستیکی برای جلوگیری از ضربه 2 تا 3 روز اول عمل داده میشه که استفاده بکنن و طبق تجویز پزشک و علائم هشداری که به اونها داده میشه که نظره که در واقع خدای نکرده عفونت بعد از عمل اتفاق نیفته، مراقبت دیگه ای نخواهند داشت.
بله. و راجع به خشکی چشم هم خانم دکتر باز نکات مهم رو بفرمایید که جمع‌بندی بشه برای دوستان عزیزمون.
خشکی چشم یکی از شایع‌ترین بیماری‌های چشمی، شاید بشه گفت شایع‌ترینی هستش که اتفاق می‌افته. علل خیلی مختلفی داره، تو سالمندان شیوع بیشتری داره به خاطر همون در واقع کاهش تولید اش، تغییرات هورمونی، بیماری‌های جانبی که این عزیزا ممکنه داشته باشن یا داروهای دیگه‌ای که ممکن اینها استفاده بکنن که هم رو کاهش تولید اش در واقع باعث کاهش تولید اش یا در واقع تغییر در ترکیب اش که اینها میشه، اینها شیوع بیشتری داره. و توصیه میشه که اگر تشخیص داده شد که تشخیص اون هم در واقع با مراجعه به پزشک هستش، ممکنه بیمار علائمی مثل در واقع سوزش، قرمزی، خارش یا احساس شنریزه یا جسم خارجی تو چشم داشته باشه و با معاینه چشم پزشکی کاملا در واقع تشخیص تایید میشه. استفاده از قطره‌های اشک مصنوعی یا استفاده از ژل‌هایی که در واقع حالت لوبریکان دارن، اینها در واقع اساس در واقع درمان خشکی چشم هستن و مورد بعدی استفاده از عینک آفتابی یا جایی هستش که در واقع اگر باد شدیدی میاد بهتر هستش که کمتر در معرض باد یا در واقع محیط باز قرار بگیرم که اینها باعث بهبود علائم و کنترلشون میشه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر آسی اسحاقی عزیز، چشم پزشک فوق تخصص قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ممنون خانم دکتر تشریف آوردین و صحبتاتون استفاده کردیم. اما دوستان عزیز خدمتتون عرض میکنم که فردا یک شنبه اختلالات چربی خون بالا موضوع برنامه مجله پزشکی خواهد بود، دوشنبه ضایعات ریشه دندان رو در برنامه مجله پزشکی میشنوید و سه شنبه سوء هاضمه موضوع این برنامه خواهد بود. تشکر میکنم از همکاران خوبم سرکار خانم سهیلا باقری، تهیه کننده محترم جناب آقای فرزاد محمدی صدا بردار عزیز و آقای مهدی پیمانی که زحمت هماهنگی و ارتباطات رو کشیدن. همچنین از شما دوستان عزیز تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودید و ما رو شنیدین. التماس دعا داریم، در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساحل آرامش، دفتر خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیتایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه یه متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم و باید خشممو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده ما اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها این شرایط این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم. اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان قارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشاءالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست. متاسفانه عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینین اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اونکه وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم، بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین؟ آیا از این روش هایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده های عزیزم این بود که اگر ما میخوایم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتار جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره، ولی